تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. دستور رئیس جمهور به وزارت دادگستری برای مقابله سریع با گرانفروشی ها با همکاری قوه قضاییه. مهلت 3 روزه سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های متولی تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها. هشدار رئیس مجلس درباره توطئه دشمن با تشدید فشار اقتصادی. جنگ وارد دوره جدیدی شده، باید با مدیریت جهادی پای کار باشیم. ادامه واکنش ها به عقب نشینی های پیاپی ترامپ در برابر واکنش های قاطع نیروهای مسلح ایران. نیویورک تایمز: نیروی دریایی امریکا که برای تسلط بر اقیانوس ها طراحی شده الان در تنگه هرمز به دام افتاده است. و اوج انزوای جهانی رژیم صهیونی: درخواست 400 سیاستمدار اروپایی برای تحریم فوری این رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. سلام شنوندگان ارجمند، شب شما بخیر. دعوت می کنم با این بخش خبری همراه باشید. بیش از 1,000,000 تن کالای اساسی از طریق مبادی ورودی مناطق آزاد در بازه زمانی 9 اسفند 404 تا 15 اردیبهشت 405 وارد کشور شده است. به گفته سرپرست مدیریت حوزه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقلام وارد شده شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، شکر، چای، گوشت قرمز و نهادهای دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو بوده که مجموعاً 1,075,219 تن را شامل می شود و مستقیماً وارد چرخه تأمین غذایی کشور شده است. حبیبی افسود در این بازه زمانی مناطق آزاد فراتر از یک ظرفیت اقتصادی به بازوی عملیاتی دولت در مدیریت مرزها و پشتیبانی لوجستیکی تبدیل شدند و سهم مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین داشتند. رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: از افزایش قیمت ها مطلع هست یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه است که مردم می دانند، اما گران فروشی و احتکار قابل تحمل نیست. از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه است از هر گونه تخلف که آرامنگی قوه قضایی باید برخورد جدی شود. بررسی علل و عوامل گرانی بی‌ضابطه کالاهای اساسی و راهکارهای کنترل بازار در سازمان بازرسی کل کشور. آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته، بعضی دستگاه‌ها در افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها کوتاهی داشتند که با آنها برخورد قانونی و قاطع خواهد شد. ذبیح الله خداییان:
ظرف 72 ساعت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف با کمک معاونت تولیدی سازمان بازرسی قیمت واقعی کالاهای مهم در زندگی مردم رو به سازمان بازرسی اعلام بکنن و اعلام کنن که چند درصد از افزایش قیمت ناشی از گران شدن خدمات دولتی است. نکته دوم، مقرر شد که هر چه سریعتر ظرف هم این مدت آمار پرونده هایی رو که در رابطه با گران فروشی و احتکار یا اخلال در نظام اقتصادی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام بکنن. قطعا اگر دستگاهی کوتاهی کرده باشه، هم به مراجع زیرب معرفیش میکنیم، هم به مردم معرفی میکنیم.
سخنگوی دولت از جدیت وزارت دادگستری برای برخورد با هر گونه گران فروشی و احتکار خبر داد و افزود دولت به طور جدی در صدد تنظیم بازار و مقابله با گران فروشی است. خانم مهاجرانی خبرهایی هم از طرح اعتباری گندم که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است داشت و گفت در طرح اعتباری گندم کشاورزان با تحویل محصول 30% بهای گندم را به صورت پیش پرداخت دریافت می کنند. سخنگوی دولت درباره برنامه های حمایتی از دامداران و مرغداران هم اینطور گفت:
طرحی است که در بانک کشاورزی دنبال میشه برای تولید کنندگان مرغ و دامدارانمون در خصوص کالاهای اساسی که در کارشون نیاز دارند مطرح شده و بر اساس بر همین مبنا این در این طرح تا به امروز 50,000 میلیارد تومان کیف پول دامداران و مرغداران شارژ شده، حسابشون فعال شده و این تولید کنندگان میتونن نهایتاً با کارمزد 2% در سال نهادها و کالاهای اساسی رو که برای کار نیاز دارن تهیه بکنن که طبیعتاً اقلامی نظیر جو، ذرت، کنجاله، سویا و همه آن چیزهایی که به عنوان خوراک دام و طیور محسوب میشه رو میتونن تهیه بکنن و سپس بعد از مدت 3 ماه هم میتونن با بانک کشاورزی این رقم رو تسویه بکنن و طبیعتاً پس از تسویه دوباره این کیف پولی که برای اینها طراحی شده شارژ خواهد شد.
خانم مهاجرانی همچنین درباره تعدیل نیروها گفت کارگاه‌هایی که بیش از 20 نفر نیرو داشتند باید نام و مشخصات آنان را به ادارات کار شهرستان تحویل دهند تا پیگیری حقوق این افراد از سوی دولت راحت‌تر انجام شود. بانک زمان هم موضوع دیگری بود که خانم مهاجرانی آن را از برنامه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد و گفت نخستین نمونه این بانک در منطقه 4 تهران شروع به کار کرده است. سخنگوی دولت بانک زمان را ابزاری برای تقویت تعاملات اجتماعی و انسانی در محله دانست که از طریق آن مردم یک محله می توانند از خدمات یکدیگر به صورت تهاتوری استفاده کنند. رئیس مجلس در دومین پیام صوتی خود به مردم عزیز ایران نکاتی را درباره دوره جدید جنگ به خصوص شرایط اقتصادی کشور مطرح و با بیان 5 خواهش از اقشار مختلف مردم ایران در داخل و خارج از کشور پیشنهاداتی را برای فاز جدید جنگ ارائه کرد. آقای قالیباف با اشاره به پیام قبلی خود مبنی بر تلاش دشمن برای برهم زدن انسجام ملی و به تسلیم واداشتن ایران با محاصره دریایی و فشار اقتصادی و جفسازی رسانه‌ای تاکید کرد ملت ایران یک آگاهی تاریخی دارد و می‌دانند در این مقطع حساس از تاریخ ایران باید با هر سختی که شده در برابر این دشمن جنایتکار بایستند، دشمنی که در توهمات خام خود این را داشت که تمدن ایران را نابود می کند. آقای قالیباف با بیان اینکه همه مسئولان وظیفه داریم با کمک هم آثار فشارهای اقتصادی به مردم را کاهش دهیم و مسئولان اجرایی ضمن گزارش اقدامات خود به مردم باید با برنامه ریزی و مدیریت جهادی پای کار باشند، از مردم خواست مستقیم وارد میدان شوند. رئیس مجلس همچنین با تأکید بر اینکه همه ما باید بدانیم درگیر یکی از بزرگترین جنگ‌های معاصر ایران شده ایم و پیروزی نهایی در این جنگ ایران را به یک بازیگر مؤثر در نظام بین‌المللی تبدیل می‌کند و مقدمه پیشرفت مادی و معنوی کشور می‌شود تصریح کرد. رسیدن به چنین دستاورد بزرگی با سختی‌های همراه است و همه باید کمک کنیم تا با سختی کمتر به هدف بزرگ پیروزی و سربلندی ایران عزیز برسیم و ایران را در دنیا پرآوازه کنیم. آقای قالیباف در ادامه بر ضرورت صرفه‌جویی به عنوان مؤثرترین موشکی که مردم می‌توانند به قلب دشمن شلیک کنند تأکید کرد و ضمن اشاره به لزوم راه‌اندازی پویش ایران همدل و مواسات از ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان یکی از بزرگترین ارکانی که می‌توانند در شکست دشمن ایفای نقش کنند خواست پای کار بیایند و مسئولان کشورهایی را که در آن حضور دارند مجبور کنند تا از ظرفیت‌هایشان برای کمک به ایران استفاده کنند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه دیدار با محسن پاکنژاد وزیر نفت با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورا گفت در بازدید از تأسیسات نفتی کشور از نزدیک شاهد فعالیت‌های شبانه‌روزی و ایثارگونه کارکنان صنعت نفت به ویژه در تأسیسات آسیب دیده بودم. موسی احمدی افسود تلاشگران صنعت نفت برای خدمت رسانی به مردم تا پای جان ایستادند. ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه گفت به بهانه شرایط جنگی مجوز عدول از شرع و قانون صادر نشود. آقای محسنی اژه‌ای در نشست با جمعی از مقامات قضایی گفت شرایط جنگی و اقتضاعات آن قطعا سبب نخواهد شد تا ما شرع و قانون و عدل و انصاف را زیر پا بگذاریم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل 25 قانون اساسی که ناظر بر ممنوع بودن تجسس است مگر به حکم قانون افسود، این اصل نیز در شرایط جنگی باید رعایت شود.
مسئله اصل 25 مهمه. شمایی که مثلا فرض کنین تجویز را انجام میدید، اذن میدید، ببینید خدای نکرده باز یکی سن نخوند که حالا تو این شرایط اومده میخوایم هر کاری انجام بدیم. این حتما در این حال که زمان جنگ، در این که ضرورت داره خیلی چیزا، اما اینطور هم نباشه که دیگه خدای داره شما اونجا هر کی هر چیزی رو پس 25 اجازه بدید. احتیاط کنید در مسئله اصل 25، یعنی احتیاط در اصل 25 در زمان جنگ هم در حد خودش لازم هستش. حالا اومدید فرض کنید که میخواید تجویز بکنید، چه مدت؟ یکی از احتیاطاتون زمان مدتش باشه. تا نه دیگه که اولا من این درخواست رو از شما دارم 10 تا 20 ساله با هم ردیف کنه، زمان مثلا تعمیر این رو مثلا من 3 ماه میخوام، 2 ماه میخوام. نه، شما کوتاه مدت تر بدید، احتیاطش یک وقتش همینه. کوتاه مدت تر بدید، مثلا 20 روز 15 روز بدید به جای اون 3 ماهی که خواسته، بعد بگید آقا نتیجه رو بیار. اگر چنانچه نتیجه لازم بود تمدید میشه، تمدید میشه، که لازم نبود دیگه تمدید نمیشه. اقلا در مرحله اول خدا، قانون، انصاف، عدل. ما که نمیخوایم خدا نکنه که در زمان جنگ باز دوباره کارایی رو بکنیم که از این مسئله بریز. اما در این حال خب زمان جنگ دیگه، شرایط قانونی بله متفاوت از زمان جنگ و زمان غیر جنگ متفاوت است.
معاون قضایی رئیس قوه قضاییه در بازدید از تمامی شعب مجتمع قضایی شهید بهشتی این نکات لازم را برای رسیدگی به پرونده‌ها به قضات تاکید کرد. آقای مظفری ضمن دیدار چهره به چهره و گفتگو با تعدادی از مراجعان این مجتمع قضایی به مشکلات پرونده‌های آنها رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد. آقای مظفری در حاشیه این بازدید گفت قوه قضاییه در برخورد با احتکار و گرانفروشی برخی افراد سودجو در بازار هیچ گونه اغمازی نخواهد داشت. فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویه‌های جدید امکان عبور و مرور ایمن و پایدار از تنگه هرمز فراهم خواهد شد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه همچنین در صفحه مجازیش با انتشار پیام‌هایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی از همکاری کاپیتان‌ها و مالکان کشتی‌های مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق ضوابط ایران و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه قدردانی کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح هشدار داد اگر دشمن قلدری کند شکست مفتزهانه‌ای در انتظارش است. سردار شکارچی با اشاره به امکان استفاده دشمن از مذاکره برای فریب و ضربه زدن به کشور گفت اگر دشمن بخواهد قلدری کند شکست مفتزهانه‌ای در انتظارش است و این اتفاق هم افتاده. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد دشمنان ما هر بار که اقدام به آزمایش قدرت ما می کنند با شکست مواجه می شوند و آخرین شکست آنها در طرح به اصطلاح آزادی تنگه هرمز بود که به برکت خون شهدا و لطف الهی به طور کامل ناکام ماندند. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه درباره تحولات منطقه. در این گفتگو طرفین با بررسی وضعیت راهبردی منطقه به ویژه موضوع تنگه هرمز و روند توافق اولیه آتش‌بس و مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را مطرح کردند. آقای پزشکیان در این تماس با اشاره به بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به امریکا تصریح کرد که این بی‌اعتمادی ناشی از اقدامات خصمانه طرف امریکایی است که در آخرین موارد آن دوبار در حین مذاکره به کشور ما حمله کردند که عملاً به مصابه خنجر زدن از پشت تلقی می شود. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی آمادگی دارد برای پایان بخشی به جنگ، ضمن تأکید بر احقاق حقوق ملت ایران، مسیرهای دیپلماتیک را با جدیت دنبال کند. وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر امور خارجه چین بر عزم دولت ایران برای ارتقای مناسبات تهران پکن تأکید کرد. آقای عراقچی با اشاره به جنایت‌های واشنگتن و تل‌آویو علیه ملت ایران از موضع اصولی چین در محکوم کردن متجاوزان و رویکرد مسئولانه در قبال سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت قدردانی کرد.
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در پکن. این دیدار در حالی برگزار شد که اخیراً پکن در حمایت از ایران مواضع عملی تری گرفته. از وتوی قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل تا بی‌اعتنایی و مخالفت با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه شرکت‌های چینی مرتبط با ایران.
توافق کردیم که
مواضعی که وزیر امور خارجه ایران دلایل آن را این گونه تشریح کرد.
دوستان چینی ما هم اعتقاد دارند که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش است.
بررسی آخرین روند دیپلماتیک و تلاش‌ها و ابتکارات جاری برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران، از جمله روند گفتگوها با میانجیگری پاکستان، محور دیگر این دیدار بود.
همه مسائل فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیرمانبین، بحث تنگی هرمز که از بحث‌های جدی ما بود و لزوم به رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران و همه دیدگاه‌هایی که وجود داره بحث شد.
وزیر امور خارجه چین هم در این دیدار از مقاومت و ایستادگی مردم ایران در مقابل متجاوزان تمجید و بار دیگر بر دیدگاه قاطع چین در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی ایران تأکید کرد.
موضع اصولی چین مخالفت با توسل به زور و تداوم این جنگ غیرقانونی است که پیامدها و عواقب خسارتبار آن نه تنها برای ایران بلکه علیه همه کشورها و ملت‌های منطقه و جهان است.
وزیر امور خارجه چین که کشورش به تازگی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده گرفته، با تأکید بر خاتمه فوری و قطعی جنگ از آمادگی پکن برای نقش‌آفرینی بیشتر در این خصوص خبر داد.
از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در راستای تعامل سازنده ایران و چین، وزرای امور خارجه دو کشور علاوه بر دیدار حضوری به صورت تلفنی نیز سه بار با هم گفتگو کردند. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد گمانه برخی رسانه‌ها درباره محتوای پیام‌های تبادل شده میان ایران و آمریکا تأکید کرد پاسخ ایران هنوز به میانجی مذاکرات ارائه نشده است. آقای اسماعیل بقائی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت تبادل پیام از طریق میانجی پاکستانی انجام می شود و بررسی ها درباره متون تبادل شده ادامه دارد. سخنگوی نهاد سیاست خارجی تصریح کرد پاسخ ایران به دیدگاه های امریکا درباره پیشنهاد 14 بندی کشورمان هنوز به طرف پاکستانی منعکس نشده است. روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی با عنوان عقب نشینی فاجعه بار نیروی دریایی امریکا نوشت نیروی دریایی امریکا که پیشتر برای تسلط بر اقیانوس‌های پهناور طراحی شده بود اکنون در تنگه هرمز به دام افتاده است. در پی مواضع و هشدارهای قاطع جمهوری اسلامی ایران و ناکامی امریکا در دستیابی به اهداف خود، دونالد ترامپ طرح نظامیش برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را متوقف کرد. شب گذشته پرس تیوی به نقل از یک منبع ارشد امنیتی از نهایی شدن نظام اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز خبر داده بود. کشتی هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند با دریافت ایمیل از info@pjsa.ir از ضوابط عبور تنگه هرمز اطلاع پیدا می کنند و خود را با این چارچوب تنظیم و مجوز عبور را دریافت می کنند. ناکامی رئیس جمهور امریکا از اجرای طرح نظامیش در تنگه هرمز با واکنش‌هایی همراه شد. رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد سابق امریکا، در پیامی توقف موقت پروژه آزادی در تنگه هرمز را عقب نشینی توصیف کرد و با کنایه نوشت: ترجمه پیام ترامپ این است: من عقب نشینی می‌کنم چون به شدت در حال پیروزی هستم. جو کنت، مقام مستعفی دولت ترامپ، هم نوشت: نشانه خوبی است، سربازانمان را به خانه بازگردانید، از گرفتار شدن در جنگ احمقانه دیگر خودداری کنید.
ما کشتی رو تصرف کردیم. این یک تجارت بسیار سوداوره. ما مثل دزدان دریایی هستیم.
با صراحت به دزدی دریاییش اعتراف کرده و آن را تجارت سوداور می نامد. اما کمی قبل‌تر از این، او نه در قامت یک دزد دریایی، بلکه به عنوان یک ابرقدرت جنگ با ایران را آغاز کرد. هدف تغییر نظام در ایران، نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی و بستن پرونده محور مقاومت در منطقه.
ما با 4 خواسته بزرگ وارد جنگ با ایران شدیم: پایان غنی‌سازی هسته‌ای، توقف حمایت ایران از گروه‌های مقاومت، خلاص شدن از شر موشک‌های ایران و تغییر رژیم. ما در هر 4 مورد شکست خوردیم. ما اوضاع را بدتر کردیم.
اهدافی که قرار بود طی 3 تا 4 روز به دست آورد.
پیش‌بینی من این بود که جنگ 3 روزه تموم میشه.
ترامپ مشخصا انتظار نداشت جنگ با ایران اینقدر طول بکشه. اون اطلاعات بسیار کمی درباره ایران داره.
اما امروز بعد از گذشت حدود 2 ماه ناکام از تحقق آن اهداف، در حال تلاش برای باز کردن گره کور تنگه هرمز است.
من هیچ هدفی در اعلام محاصره دریایی نمی‌بینم. ترامپ با این اقدام فقط می‌تواند بیش از پیش به جهان آسیب بزند. او صرفاً تلاش می‌کند نوعی نمایش انجام دهد.
اکنون و با کنترل ایران بر شاهرگ هرمز، نبض اقتصاد منطقه و جهان در دستان ایران قرار گرفته.
محاصره دریایی قابل دوام نیست. ما تنها شدیم. مردم آمریکا از نظر توان مالی در مضیقند، نه فقط در پمپ بنزین، بلکه در فروشگاه‌ها هم اینطور است.
استراتژی که منجر به ظهور یک ابرقدرت جدید و همزمان افول تدریجی یک ابرقدرت قدیمی شده.
آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
ما هم ابرقدرتیم.
ایران به عنوان 4 قطب قدرت جهانی در حال ظهور است.
حالا دیگر جهان می داند که در این میدان تنها یک اراده فرمان می دهد.
You don't have any permission to cross Strait of Hormuz. Advise you to turn back.
My ship is stranded here.
هیچ کشتی جرأت عبور از تنگه هرمز رو نداره مگر اینکه اعلام شه مسیر امنه.
البته آمریکایی‌ها این موضوع را بر نمی‌تابند. آنها تلاش دارند بعد از شکست تمامی استراتژی‌های زنگ‌زده قبلیشان از پروژه‌ای جدید رونمایی کنند. پروژه‌ای به نام راهزنی دریایی.
ما مثل دوزان دریایی هستیم.
پروژه‌ای که باز محکوم به شکست است.
I'm ready to open fire on them.
ایران سال‌هاست در حصار تحریم و تهدید بوده و امروز به لطف مقاومتی 47 ساله و همچنین برتری ژئوپلیتیکی خود به ابرقدرتی مستحکم در برابر راهبرد محاصره تبدیل شده.
ایران نشان داده که از قدرت بازدارندگی حیاتی و تعیین کنندهی برخوردار است. اهرم فشار در اختیار دارد و به سادگی با تهدیدها پاپس نمی کشد.
اما این راهزنی آشکار مهریست بر 30 سال آمریکا و پایان عصر هژمونی این کشور در جهان.
هژمونی نظامی آمریکا در حال فروپاشی است.
جایی که کفگیر استراتژی‌های این کشور به ته دیگ رسیده و اکنون در تقابل با ایران باید یکی از این دو را انتخاب کند. یک توافق بد و یا یک جنگ بدتر.
به گزارش فالس نیوز، حجم بدهی ایالات متحده برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم از کل توان تولیدی و اقتصادی آن فراتر رفته و به بیش از 31 تریلیون دلار رسیده است.
با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، بازارهای جهانی و زنجیره تولید هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شوند و قیمت بنزین در آمریکا 60% در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته است.
بعد از حملات آمریکا در دوم مارس به ایران و درگیری‌های منطقه‌ای، یک سوم حجم تجارت این گاز در جهان از دست رفت.
بلیوم را میگوید گازی که یکی از عناصر مورد نیاز برای صنعت هوش مصنوعی است.
وضعیت هلیوم از نفت خام هم بدتر است، چرا که متاسفانه هیچ منابع ذخیره شده‌ای وجود ندارد. قطر سهم 33% در تامین گاز هلیوم در دنیا دارد.
این کمبود در بازار تازه تأسیس هوش مصنوعی در جهان ثمره یک ماجراجویی سمی آمریکا در خلیج فارس و ایران است.
این اختلال در زنجیره تولید هلیوم تا سال 2030 با ما همراه خواهد بود.
در کنار مشکلات تامین این گاز، سوخت مورد نیاز پردازنده های دنیای هوش مصنوعی هم تحت تاثیر قرار گرفته.
در حال حاضر 10 تا 12 میلیون بشکه نفت در روز به خاطر بسته ماندن تنگه هرمز بلوکه شده.
تحلیل ها نشان میدهد که برای جبران این کمبود، جهان باید استفاده را تا 8 میلیون بشکه نفت کاهش دهد. که همین موضوع قیمت نفت را بین 150 تا 200 دلار هم خواهد رساند.
در صورتی که بستن هرمز ادامه دار باشه، مسئله کود و مسئله کشاورزی باعث تورم غذایی در یک سری کشورها، یعنی باعث میشه یک سری کشورها قیمت غذاشون بره بالا.
سایر متضرران این جنگ تحمیلی به ایران هرچه میگذرد بیشتر شاهد ویرانه های اقتصادی هستند. مثلا امارات متحده عربی که شاهد کاهش 25% درآمدهای نفتی اش شده.
آمریکا برای کمک به اروپا حدود نیمی از ذخایر استراتژیک نفت خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار به آنها فروخته.
با ادامه اختلالات در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، بیمه دریایی در این تنگه جهش قیمتی 25 برابری را تجربه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول هم با ابطال پیش‌بینی‌های قبلی خود از آغاز موج جدید تورم و کاهش رشد اقتصادی در دنیا خبر داده.
یه موضوع خاص که بسیار نگران کننده است، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به ویژه کود شیمیایی از خلیج فارس که تهدیدی برای امنیت غذایی جهانی است.
بحران کمبود مواد معدنی مهمی چون نفت، گاز، گاز هلیوم و سایر سوخت‌ها با ادامه جنگ با ایران شرایط روبه وخامتی را تجربه خواهد کرد. تجربه‌ای که تابلوهای قیمت نفت در جهان را از خود نفت هم سیاه‌تر کرده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشبینی ها در امریکا حکایت از این دارد که به علت ناکامی و شکست مفتزهانی ترامپ در جنگ جنایتکارانه بر ضد ایران، حزب او در انتخابات امسال کنگره امریکا شکست خواهد خورد. وزیر خارجه این کشور هم بعد از ناکامی در تحقق اهداف امریکا در جنگ علیه ایران اعلام کرد، همکنون هدف امریکا صرفاً باز شدن تنگه هرمز است.
پیشبینی شکست قاطع حزب ترامپ در انتخابات کنگره. 6 ماه مانده تا انتخابات کنگره آمریکا، مؤسسه آمریکایی تحلیل داده‌های سیاسی و انتخاباتی موسوم به ووت هاب پیشبینی کرد که به احتمال 85% حزب دموکرات اکثریت مجلس نمایندگان را از کنترل جمهوری‌خواهان همحزبی ترامپ خارج خواهد کرد. در چنین شرایطی و با توجه به هزینه حیثیتی این جنگ برای دولت آمریکا و در حالی که هیچ یک از اهداف از قبل اعلام شده ترامپ از این جنگ تجاوزکارانه محقق نشده، وزیر خارجه آمریکا مدعی پایان جنگ بر ضد ایران شد و اعتراف کرد که بعد از این هدف آمریکا صرفاً تلاش برای باز کردن تنگه هرمز است. در وضعیتی که بنا به اعلام مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا CSIS، همکنون همچنان وضعیت ذخایر موشکی و تسلیحاتی آمریکا بحرانی است و فقط حدود نیمی از کل ذخایر موشکی حیاتی و کلیدی ارتش آمریکا باقی مانده. و در آمریکا نگرانی‌ها در این باره جدی است.
نیروهای آمریکایی به شدت از 7 مهمات راهبردی خود استفاده و بیش از نیمی از موجودی قبل از جنگ را مصرف کردند. بازسازی ذخایر این 7 مهمات به سطح قبل از جنگ 1 تا 4 سال زمان نیاز دارد.
قبل از جنگ همین کمبود تسلیحاتی ما با یک محاسبه ساده ریاضی مشخص بود. اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا به جای آن به اشتباه همه حساب و تلاششان را بر روی تخمین زدن تعداد موشک‌ها و و پهپادهای باقی مانده ایران متمرکز کرده بودند.
در این حال نقشه تازه منتشر شده از سوی ایران درباره محدوده کنترل تردد در تنگه هرمز همچنان به عنوان نشانه تسلط کامل و گسترده ایران بر این آبراه راهبردی مورد توجه رسانه‌های آمریکاست.
ANZ یکی از بزرگترین گروه‌های بانکداری بین‌المللی و از مراکز معتبر تحلیل اقتصاد جهانی اعلام کرد که اگر تنگه هرمز تا سال 2027 یعنی تا کمتر از 8 ماه دیگر همچنان بسته بماند، با توجه به ادامه کاهش حظره روزانه 15 تا 20 میلیون بشکه نفت خام، قیمت جهانی نفت به بشکه $200 جهش خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
صدها عملیات مقاومت اسلامی عراق